ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران است و شما در ادامه شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز 18 آذر ماه در کنار شما هستیم با مروری بر آخرین اخبار و گزارش ها همراه با همکارانم و نگاهی خواهیم کرد به تازه ترین تحولات. به ویژه حتما خبردار شدید درباره اینکه مربی تیم استقلال استفاده داد و ایران رو ترک کرد و همین مسئله باعث بحران شده. در همین مجله نیمروزی به این موضوع خواهیم پرداخت. بیشتر از اون چیزی رو که در این ابتدا با شما در میون گذاشتم، اجازه بدید که بریم سراغ بابک غفوری آذر که مسئولیت نگارش و اجرای خبرها در این ساعت و لحظه با اوست.
سلام همراهان رادیو فردا. به دنبال کنارگیری آندرا استراماچونی مربی تیم فوتبال استقلال تهران و خروج او از ایران، هواداران این تیم صبح امروز با تجمع مقابل ساختمان این باشگاه خواستار پاسخگویی مسئولان ورزش ایران به این اتفاق شدند. تصاویر و فیلم‌های منتشر شده از این تجمع نشان می‌دهد هواداران این تیم خواستار استعفای امیرحسین فتحی مدیر عامل تیم استقلال و مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش ایران شدند. مربی تیم فوتبال استقلال به دنبال بروز مشکلاتی در دریافت حقوقش عصر یکشنبه همراه دستیارانش از سمت خود کنارگیری و ساعتی بعد ایران را ترک کرد. مسئولان تیم فوتبال استقلال میگویند به دلیل تحریم‌ها امکان ایجاد حساب ارزی ندارند و دستمزد آقای استراماچونی را از طریق طرف‌های ثالث به او پرداخت کردند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید بدون روسیه توانایی ادامه فعالیت‌ها در سایت هسته‌ای فوردو را داریم. بهروز کمالوندی در مورد توقف پروژه نوسازی و تغییر ساختار واحدی در سایت هسته‌ای فوردو توسط شرکت روس اتم گفت به لحاظ فنی می توانیم بدون روس‌ها در رابطه با تولید ایزوتوپ‌های پایدار کار را ادامه دهیم.
ما لحاظ دانش فنی وضعیتمون به گونه ای هست که بخوایم خودمون ادامه بدیم میتوانیم.
و افزود البته به لحاظ سیاسی اگر روزها کنار ما باشند بهتر است. آقای کمالوندی با بیان اینکه مذاکرات با طرفهای روس ادامه دارد گفت تلقی ما این است که روزها به خاطر تمدید نشدن معافیت‌های آمریکا کنار نمی‌کشند. پنجشنبه گذشته معاون وزیر خارجه روسیه تاکید کرده بود که کار متخصصان این کشور در سایت اتمی فوردوی قم به حال تعلیق درآمده است. در پی تصمیم ایران به اثرگیری غنی‌سازی در تأسیسات فوردو، آمریکا معافیت‌های همکاری‌های بین‌المللی در این تأسیسات را لغو کرد. رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز یکشنبه با تاکید بر فشار حداکثری بر تهران از تمایل واشنگتن برای گفتگو درباره آزادی زندانیان آمریکایی در ایران خبر داد. آقای اوبراین در گفتگو با شبکه CBS آمریکا ضمن ابراز خرسندی از آزادی ژیائو وانگ گفت آمریکا به تلاش‌ها برای دیدار با ایرانی‌ها ادامه خواهد داد. به گفته یه مشاور امنیت ملی کاخ سفید، بخشی از دلیل آزادی ژیائو وانگ ناشی از فشار تحریم‌ها بر حکومت ایران است. ژیائو وانگ زندانی آمریکایی در ایران روز شنبه با مسعود سلیمانی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس که در آمریکا در بازداشت بود مبادله شد. فوران آتشفشان در جزیره وایت در نیوزیلند باعث کشته شدن حداکثر 5 نفر شده است. به گزارش آسوشیتد پرس این حادثه روز دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت محلی رخ داد. یک مقام پلیس گفته از حدود 50 نفر که احتمالاً بیشتر آنها گردشگر بودند پیش از فوران آتشفشان در نزدیکی این محل بودند. پلیس تاکنون موفق به نجات 18 نفر شده است. برخی از افراد نجات یافته دچار سوختگی شدید شدند و حال یکی از آنها وخیم اعلام شده است. جزیره وایت که در شمال نیوزیلند قرار دارد یکی از فعالترین مناطق آتشفشانی است. و سروش فرهادیان روزنامه‌نگار توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب استان تهران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال زندان و 2 سال محرومیت از کار رسانه‌ای محکوم شد. سعید میر محمدی وکیل مدافع آقای فرهادیان با اعلام این خبر به وبسایت اصلاحات نیوز گفت این سومین حکم محکومیت صادر شده برای موکلش توسط دادگاه انقلاب در 3 سال گذشته به همین اتهام است. بنا به گفته آقای میر محمدی، وزارت اطلاعات شاکی خصوصی پرونده اخیر این روزنامه‌نگار بوده است. سروش فرهادیان سابقه فعالیت در روزنامه‌ها و مجله‌های مانند یاسنو، اقبال، شرق، اعتماد، صبح آزادی و ایران فردا را دارد.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر که خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندید. شما شنونده مجله نیمروزی هستید و میزبان شما در این نیمروز 18 آذر ماه محمد زرقامی هستم. در ادامه ابراز تمایل دولت آمریکا درباره ادامه گفتگوها برای آزادی زندانیان آمریکایی در ایران همزمان با فشار حداکثری. امیر حسین کبیری که بود یکی از کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه از زبان خواهرش. شوکی به استقلال تهران، آندرا استراماچونی ایران را ترک کرد، هواداران در برابر باشگاه تجمع کردند و مدیرعامل مستعفی کتک خورد. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سپاسگزاریم که در این لحظه و این ساعت ما رو انتخاب کردید در هر کجایی که به سر می‌برید. رابرت اوبرایان مشاور امنیت ملی کاخ سفیده در گفتگویی که آقای اوبرایان داشته با شبکه CBS ضمن تأکیدی که داشته بر ادامه اون چیزی که ایالات متحده آمریکا ازش به عنوان کارزار فشار حد اکثری بر روی ایران نام میبره، گفته که دولتش تمایل داره که گفتگوها برای آزادی زندانیان آمریکایی در ایران رو همچنان ادامه بده. روز شنبه همونطوری که در خبرها هم حتما دنبال کردید، 16 آذر ماه ژیائو وانگ زندانی آمریکایی که در ایران بود با مسعود سلیمانی که از او به عنوان پژوهشگر در زمینه سلول‌های بنیادی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس نام برده شده و در آمریکا در بازداشت به سر می‌برد مبادله شد. همکارم رضا ولی‌زاده در استودیو حضور داره تا نگاه بیشتری داشته باشیم به این خبر و ابعاد مختلفش رو به بحث بگذاریم. رضا، فکر می‌کنم قبل از هر چیز بپردازیم به این دو زندانی که آزاد شدن. به هر حال یک طرف زندانی بود که در ایران گفته میشد که اون هم دانشجو بوده یا داشته کار دانشگاهی میکرده، طرف دیگه هم به هر حال گفته شده که پژوهشگر بوده. بیشتر توضیح بده که اصلا جزئیاتی که ما داریم چی هست.
ژیائو وانگ یک شهروند چینی آمریکاییه که گفته میشه محقق هست و برای تحقیق به ایران رفته بوده که نهادهای جمهوری اسلامی، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی او رو به اتهام جاسوسی بازداشت میکنن و به 10 سال حبس در زندان متهم شده بود. 3 سال از این دوره 10 ساله رو در زندان اوین گذروند. اما در مورد مسعود سلیمانی گفته میشه پژوهشگر در زمینه سلول‌های بنیادی بوده، همونطوری که اشاره کردی، و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس بوده که به اتهام دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران در آمریکا بازداشت شده بود.
اما واکنش مقام‌های آمریکایی تا به اینجا، یه اشاره‌ای من کردم به داستان واکنشی که مشاور امنیت ملی کاخ سفید داشته، ولی به طور کل واکنش‌ها به چه صورتی بوده؟
همونطوری که اشاره کردی، رابرت اوبرایان مشاور امنیت ملی کاخ سفید ابراز تمایل کرده برای گفتگوهای بیشتر با ایران برای مبادله باقی زندانی‌ها. آقای اوبرایان ابراز خرسندی کرده از آزادی ژیائو وانگ و گفته بسیار خوشحال میشن که همه ایرانی‌های بازداشت شده برگردن و اونها به تلاششون ادامه میدن تا ایرانی‌ها با او و مقام‌های آمریکایی دیدار کنن و میخوان که تمامی اون آمریکایی‌هایی که در ایران در زندان هستن به خونه برگردن. آقای اوبرایان توی بخشی از مصاحبهش میگه که برای 1.5 سال خیلی به ایرانی ها سخت فشار آورده که با او وارد رایزنی بشن و دیدار کنن تا در مورد این موضوع گفتگو کنن. مجری برنامه میپرسه که آیا این یک توافقی است که میشه گفت که بر اساس اون باب مذاکره مستقیم با ایران باز میشه؟ آقای اوبرایان جواب میده که بخشی از آزادی ژیاوانگ ناشی از تحریم‌های شدید آمریکا بوده و قاعدتاً میتونه این فشار حداکثری که آمریکا ازش به عنوان کارزار نام میبره نتایج دیگه‌ای هم داشته باشه. از جمله رئیس جمهوری آمریکا هم واکنش نشون دادن و گفتن که خطاب به مقام های تهران گفتن دیدید که ما میتونیم با هم به توافق برسیم، اگرچه در کنار همین زبان نرمی که آقای ترامپ با مقام های جمهوری اسلامی به کار بردن همزمان در جریان سخنرانیشون در نشست ملی شورای اسرائیلی آمریکایی IAC حکومت ایران رو حامی تروریسم و دیکتاتور توصیف کردن و گفتن دولت او در مقابل جمهوری اسلامی ایستاده.
حالا که صحبت کردیم از واکنشی که مقامات آمریکایی داشتند، اجازه بده که رضا یک نگاهی هم بکنیم به مقامات ایرانی و واکنش اونها نسبت به این مبادله دو زندانی، یعنی آقای سلیمانی و آقای
تازه ترین واکنش علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی امروز در یک نشست خبری درباره تبادل زندانیان با آمریکا گفته پیشنهاد مبادله زندانیان یک سال و نیم پیش در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل داده شده که آمریکا از اون خودداری میکنه، ولی جمهوری اسلامی بنابر پیامی که یک مقام سابق آمریکایی داده بوده، البته نگفتن کدوم مقام آمریکایی، تا برای آزادی آقای سلیمانی تبادلی انجام بشه پذیرفتن و حتی به دنبال آزادی همه زندانی‌ها بودن که در مقابل زندانیای ایرانی و آمریکایی همه در واقع آزاد بشن. آقای ربی از حسن نیت دولت سوئیس تشکر کرده که گویا در این زمینه میانجیگری کرده و نکته مهمی رو گفته. آقای ربی میگه مبادله زندانی‌ها بر اساس مذاکره صورت نگرفته، اما آمریکا با توقف تحریم از امروز میتونه مذاکره در چارچوب 5+1 رو آغاز کنه.
سپاسگزارم رضا ولی‌زاده که در استودیو حضور داشتی و نگاهی کردیم به واکنشی که ایالات متحده آمریکا انجام داده در خصوص مبادله زندانی‌ها و گفته شده که مایل هست ایالات متحده آمریکا که این گفتگوها ادامه پیدا کنه، اما کارزار موسوم به فشار حداکثری بر ایران رو هم همچنان برش تاکید می‌ورزه.
امسال 10 دسامبر برابر با 19 آذر ماه روز جهانی حقوق بشر همزمان شده با خونین ترین سرکوب اعتراض‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی ایران. سرکوبی که در چند روز کوتاه در میان گلوله و آتش و دود صدها کشته و هزاران مجروح بر جای گذاشت.
کشتار معترضان بر خلاف موازین بین‌المللی صورت گرفته.
تحت فشار شدید هستند، شکنجه و بدرفتاری، عدم درمان.
این نگرانی‌ها وجود داره که ممکنه برخی از بازداشت‌شدگان به اعدام محکوم بشن.
اعدام جدی‌ترین مورد نقض حقوق بشر است.
ویژه برنامه روز جهانی حقوق بشر، سه‌شنبه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تهران از رادیو فردا.
بله، 18 آذر رو پیش رو دارید و 19 آذر روز جهانی حقوق بشر. صحبت از حقوق بشر شد، اجازه بدید که بریم سراغ یکی از موضوعاتی که همچنان مطرحه و پروندهش باز مونده و اون هم اعتراض‌های آبان ماه که گزارش‌های متعددی هست درباره کسانی که در این اعتراض‌ها از طرف حکومت به هر حال کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل گفته که 208 نفر کشته این اعتراض‌ها به دنبال داشته و همزمان این رو هم باید بگیم که سایت کلمه که نزدیک به میرحسین موسویه گزارش میده که حداقل 366 نفر در اعتراض‌های آبان ماه کشته شدند. یکی از این کشته شدگان امیرحسین کبیری بوده که 25 آبان ماه گلوله بهش اصابت میکنه و از ناحیه گردن مورد هدف قرار میگیره و کشته میشه. کیانوش فرید همکارم گفتگویی رو داشته با خواهر امیرحسین کبیری و از او درباره برادرش و نحوه کشته شدنش پرسیده. بشنویم جزئیات بیشتر رو از کاملیا کبیری.
برادر من که امیرحسین کبیری متولد 65 بهمن 65 و روحی خیلی آرومی داشت، مترجم زبان انگلیسی خوبی بود، دانشگاه آزاد کرج، مغازه افروخت گلدان داشت و به گل و گیاه خیلی علاقه داشت، خیلی اونا رو دوست داشت، خیلی مهربون، خیلی عاطفی، نه که برادر من باشه، کلا روحی خیلی لطیف بود. آتش بکش دست میزنم باید بکنم یکی بگر دستش ناراحت بوده بسید و نفعا همچیز امکان نداره. خیلی بچه خوب بود. حیف شد.
خانم کبیری، چه اتفاقی افتاد؟ میشه اون روز رو تعریف کنید؟ کی بود؟ چی شد؟ شما چطور فهمیدین چه اتفاقی افتاد؟
دقیقا 25 آبان ظهر داشت من از سمت مغازه از سمت جهانشهر با من تلفنی در ارتباط بود، چون من خواستم برم جهانشهر، اون داشت میومد. اومد رسیدش، همیشه پیاده که میومد با هم حرف میزدیم تا رسید به سر 45 بود که خیلی خطرناکه، دارن چراغ راهنمایی رانندگی رو مردم میکنن. بعد قرار شد که دیگه مغازه رو باز نکنه، اون خیلی خطرناکه، میتونم جنسه رو داغون کنم، مغازه رو باز نمیکنم. قرار شد پسر من از مدرسه برداره برگرده جهانشهر پیش ما دوباره، چون ما منزل نبودیم، یک مهمون خدافزی داشتیم با جایی سنه قبول اونجا جمع بشیم. بعد ساعت دیگه یه روبه سه نگران شدم، یه ساعت نگری زنیدم جواب نمیده، فکر کردم حالا راه خورده استراحت داره میکنه. گذشت دوباره ساعت حوالی 5 بود، پسرم زنید از که ما اونجایی دنبالم نیم دیگه، منم ماشین نبود، پیاده خودم رو رسیدم پسرم و پسرم رو مسئوله دیگه. از موقع گشتیم تا 11 شد خواسته ها نمیدونم کلانتری ها یادم خوبی واقعا کلانتری شروع زد اصلا میدارم خستت بکنم، ما اصلا دستور گرفته اینا نداریم، هیچ کس رو نگرفتم. سر 45 که ما باید صحبت کردین آخرین بار اونجا دو نفر رو کشتن، 4 نفرم زخمی شده دو. من شب اصلا سمت 45 دیدم همچنان دارن مردم میزنن از آخر با تیر میزدن همچنان، اینقدر جرف قطرمزی من از کوچه های فرعی انداختم، از دقیقا از سر 45 نتونستم رچم، چون کامل داشتن که الو سخت ساختمون راه بر داشتن مردم رو میزدن، من خودم اینو به چش دیدم، حالا کی بود نمیدونم، ولی داشتن میزدن دیگه. تشکلت بعد ما تا بیمارستان رو میگشیم، آخر هم بسر یک کوخونده ای بود بیمارستان البرز پیداش کردیم که از این کنم که گردنش کشته.
وقتی تو بیمارستان البرز رفتین چطوری پیداش کردین؟ یعنی تموم کرده بود؟ از وضعیتش میگیده؟
همه که زده بودن قتل نخواه شده بود، برده بودن از بیمارستان، یه بیمارستان خورسه اونجا احیاش کرده بودن، بعد از اونجا فرستادن البرز، بعد با دستگاه زیر دستگاه زنده بود ولی هوشیاری سه بود، هوشیاری نداشت. اونجا هم دو سه روز نگهش داشتن، خواستم عمل کنن دوباره، دوباره موجود سه قلبی شده بود، دکتر گفت چیزی نبود من عمل کنم، تمام استخون گردنش و نخاش نه شده، زبون نمیاره، به مادرش بگید بزیر بیدنش. یه خلاص مادرم اینم مادرش در کنید دو شنبه بچه تموم کرد.
برای گرفتن پیکرش آیا دچار مشکل شدین؟ تونستین راحت پیکرش رو تحویل بگیرین؟
راحت سخت نبود، ولی میان تعهد اینا گرفته بودن، ولی اون که پول بگیرن یا اذیت کنن اینا نه. چون چیه خورده بود روال قانونی داشت.
چه تعهدی ازتون گرفتن؟
از من نه، از پدرم تعهد گرفته بودن که مراسم نگیرید، نمیدونم اعلام ملت ولی که شما نگیرید چیز خورده بدیم که درست بوده، به این شرط اینا جنازه را دادن ولی پولی نگیرستن.
و تونستین واقعا مراسمش رو برگزار کنید اونطوری که میخواستید یا نه؟
مراسم خودش اصلا دوست نداشت، خودش مراسم سنگینه، جز وصیت خودش بود که معمولا میشه باید مراسم سنگین برام نگیرید، یعنی همون وصیتش خودش شد که خواسته بود، ولی خب خانواده نمیخواستن، مثلا دوست داشتیم جوانمون بمیر بخواهیم براش مراسم بگیریم. مریض نبود، معتاد نبود، عراضل و باش نبود، خیلی پسر خوبی بود، اصلا مرگ واسش خیلی دور بود.
بعد از تمام این اخبارا و اعتراضها و کشته‌ها، بعضی از مقامات گفتن که میرن و دلجویی میکنن، نام شهید میذارن روی این.
یک روز قبل از اینکه تلویزیون اعلام کنه، زنگ زدم به پدرم، گفته بودن که می‌خوایم دلجویی کنیم و خسارت بدیم و اینا، ولی فعلا خبری نشده. خانواده منم متأسفانه با پدرم هنوز شکایت نکردن. منم به عنوان خواهر خواستم شکایت کنم، تو ایران خواهری شخصی نداره، نمیتونم شکایت کنم. فعلا همه چی همینجوری به دست اومده.
خودتون به عنوان خواهرش چه حسی دارین از اینکه میخوان دیه بدن؟
این من اصلا دیه ارزشی نداره، بچه‌ای نداشت که بخواد بچه‌اش بمونه استفاده کنه. من خودم به عنوان خواهر میگم بعد قاتلش قصاص شه، اعدام شه. همون دیگه کشتن، همون جا اینایی که بدون اجازه کشتن، روز اول اصلا حق تیری نبوده، اصلا حق مثلا معنی نداره. این روز اول همه رو زدن، خیلی رو کشتن، همون جا که کشتن قاتلا همون جا اعدام شن دیگه. بقیه میدونن که نافرمانی نکنم، اگه واقعا حق تیری نبوده نباید میزدن. توقع ما هم از رفتایی میکنه اونا رو اعدام خود رو بقیه از رفتایی داشته باشن. اینجوری نمیشه جوانای مردم کشته شن، اون بگه رفتر گفت، این بگه نگفت، بود خود سری کرد، قصاص.
اینقدر تنفر دارم از نیروی انتظامی، از پلیس، از سرباز. حالا حس حال من اینه، خیلی ها رو کشتم. این که اشتباهی در به دو تا دیر اشتباه رو سه تا خلاف کنن، این هم آدم همینجور علاقی کشته شد. متاسفانه کاری هم نمیشه کرد.
کاملیا کبیری بود، خواهر امیر حسین کبیری که یکی از کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه که روز 25 آبان ماه گلوله از ناحیه گردن بهش اصابت کرده و کشته شده. یک نکته رو هم اجازه بدید که اشاره بکنم که غافل موندم ازش. همونطوری که گفتم عفو بین الملل اشاره کرده که این در اصل آمار کشته شدگان 208 نفر بوده و البته تاکید میکنه عفو بین الملل که تعداد کشته شدگان احتمالاً بیش از این رقمه. و همونطوری که باز یک بار دیگه اینجا اشاره بد نیست بکنم بهش، اینه که سایت کلمه که نزدیک به میرحسین موسوی هم گزارش داده که حداقل 366 نفر در اعتراض‌های آبان ماه 98 کشته شدند. اجازه بدید که مقداری از صدای شما رو بشنویم. 20420221122113 شماره پیامگیر جدید رادیو فردوس که میتونید ازش استفاده کنید و پیام های خودتون رو روی اون ثبت و ضبط کنید. همچنین درباره آنچه که لحظاتی پیش شنیدید در گفتگو با خواهر یکی از کشته شدگان اعتراض های آبان ماه، با هم تعدادی از پیام ها رو بشنویم.
به تمام مادرها، خواهرها، برادرها، هر کسی این بچه‌ها شهید شدن، از دست رفتن، تسلیت میگم. این همه میان تو رادیو تلویزیون پر میشه، حرف میزنن، این بکن، اون کرده، این گذشته بشده. بابا یه کاری بکنیم، نه که میتونن شکایت کنن، یه کاری بکنن. بچه‌ها از بین رفتن.
رژیم جمهوری اسلامی دونه دونه میکشه، ده ها ده ها دستگیر میکنه، با سیاست هاش صدها هزار نفر معترض تولید میکنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یه مقدار اجازه بدید که دور بشیم از فضای سیاست، بریم به فضای ورزش. حتما خبرها رو دنبال کردید. هواداران باشگاه استقلال امروز یک شوک بزرگ رو تجربه کردن. شوکی که به دنبال خروج استراماچانی، مربی دوست داشتنی این تیم، که تونسته بود در مدت کوتاهی این تیم رو به بهترین دوران میشه گفت باشگاهی استقلال بازگردونه و استقلال رو به صدر جدول رسوند، حاصل شد. و در شرایطی که امروز استقلال به دیدار پیکان میره تا با پیکان مقابله کنه، اما جای استراماچانی روی نیمکت خالیه و هواداران امروز تجمع کردند، مسائل دیگه‌ای پیش اومد. اجازه بدید که همراه بشیم، اول با بنیامین صدر همکارم از شبکه‌های اجتماعی یه نگاهی بکنیم اونجا چه خبرهایی داره رخ میده و بعد میریم سراغ سعید پیرمحمودی در ترکیه تا بیشتر جویا بشیم از این اتفاقاتی که در هول و هوش داستان آندرا استراماچونی رخ داده. بنیامین
سلام به تو محمد، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که میدونی دیشب، در واقع عصر دیروز، شامگاه دیروز به وقت ایران، خبر رسید که آندرا استراماچونی از این تیم جدا شده به خاطر اینکه تعهدات و بدقولی‌هایی شده از طرف باشگاه استقلال.
بیشتر مالی بود دیگه.
بله، البته این فقط به استراماچونی در واقع ختم نمیشه. پیش از این برانکو ایوانکوویچ، همینطور ویلموت سرمربی ملی فوتبال ایران.
خیلی کوتاه همین اتفاقات بنیامین افتاد.
دقیقاً اینها به خاطر این هستش که مبادله پولی برای این مربیان ظاهراً امکان پذیر نیست به شکل قانونی. جمهوری اسلامی و حالا نهاد ورزشی، وزارت ورزش سعی میکنه یا فدراسیون فوتبال سعی میکنه که به صورت چمدانی و با صرافی‌های در واقع ناشناخته در اروپا این مبادله پولی انجام بده و این باعث دردسرهای زیادی برای مربیان خارجی میشه. اما وریا قفوری، کاپیتان محبوب به تیم استقلال تهران، یه واکنش نشون داد امروز در اینستاگرام خودش و نوشت که ما هم مثل مردم دستمون به جایی بند نیست، همونطور که صدای مردم به جایی نمیرسه. این نمونه واضحی از مدیریت در ایران. بعضی از دوستان به من میگن صحبت نکن، برات بد میشه، اما به چه قیمتی؟ وقتی احساس میکنی مثل خس و خاشاک باهات رفتار میشه، چطور میشه حرفی نزد و سکوت کرد؟ این چیزی هستش که وریا غفوری گفته. خب آخرین خبری که من دیدم امروز ترکیب تیم رو خود ووریا قرار هست روانه بازی بکنه. البته هواداران استقلال خیلی هاشون درخواست تحریم لیگ
یعنی
رو کردن که استقلال...
جواد خان زرینچه و دیگران هیچ دخالتی
نه جواد زرینچه دیشب مطرح شد که سرمربی استقلال خودش بلافاصله تکذیب کرد و حالا دلیلش رو هنوز اعلام نکرده.
امروز
اما...
او هم آماج شعارهای هواداران
بله اونم چون تفره رفته بود از پاسخگویی به خبرنگارها و هوادارهای تیم. اما اینکه حالا تا چه حد فشار افکار عمومی فشار هواداران استقلال، خب در بازی آخر استقلال حدود 70,000 نفر به ورزشگاه آزادی رفتن، همون بازی که استقلال رفت به صدر جدول، و همونطور که تو گفتی در حدوداً 7-8 سال اخیر بهترین در واقع میشه گفت نمایش رو از استقلال ما در تیم استراماچونی دیدیم و استراماچونی یک مربی منضبطی بود که خیلی به کارهای تاکتیکی و انضباط تیمی اهمیت میداد.
ببینید اجازه بدید یه سری هم بزنیم به سعید پیرمحمودی در ترکیه. سعید اگر که صدای من رو میشنوی اول ببین بپرسیم که ظاهرا استراماچونی آخرین حلقه این داستان نخواهد بود، چون مثلا کالدرون هم قطعا در آینده با یه همچین مشکلی از طرف باشگاه پرسپولیس روبرو خواهد شد، مگر اینکه راهی پدید بیاد. الان وضعیت به چه صورتیه؟
در ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شما زرگانی و همتون آقای صد و درود به شنوندگان محترم رادیو فردا. ببینید موضوع آقای استراماچونی رو از ابعاد مختلف میشه بررسی کرد، چون به حال آقای استراماچونی اولین مربی خارجی در فوتبال ایران نبوده که با چنین سیستمی در واقع وارد شد و به این شکل خارج شد، آخری هم نخواهد بود. ما آقای ویلموت رو داشتیم که رفت، الان آقای استراماچونی، و حتی در خبرهایی که کاملا رسمی از قول آقای گابریل کالدرون و همینطور مدیر عامل پرسپولیس اعلام شده تا پایان ماه جاری میلادی مربی آرژانتینی هم به پرسپولیس وقت داده برای اینکه در واقع بتونه مطالبات مالی خودش رو دریافت بکنه. البته آقای استراماچونی موضوعش کمی متفاوت هست و تقریبا از روزی که وارد مجموعه باشگاه استقلال شد چنین مشکلاتی داشت. حتی در مهر ماه امسال AFC نامه ای میزنه به فدراسیون فوتبال و همینطور سازمان لیگ فوتبال ایران و در مورد عدم پرداخت مطالبات آقای ویلموت به فدراسیون ایران هشدار میده. موضوع دریافت نکردن در واقع اون مطالبات از یک طرف که در قرارداد ایشون اومده بود اگر 2 ماه پول نگیرن اتوماتیک این قرارداد فسخ میشه که ایشون هم همین کارو کرد. اما اتفاق مهمتری که در واقع میتونم بگم که نه فقط فوتبال به طور کلی گریبان ورزش ایران رو گرفته، الان مربی تیم ملی والیبال ما آقای ایگور کولاکوویچ هم با همین مشکل مواجه هست، یا سایر مربی‌های خارجی در رشته‌های مختلف، در واقع همون موضوع تنگ‌تر شدن دایره تحریم‌ها و نپیوستن ایران به اون ماجرای FATF هست که نمیتونن مبادلات مالی رو انجام بدن.
سعید پس چرا این همه لاپوشونی صورت میگیره؟ مثلا الان یکی از مقامات مسئول می‌بینیم داره میگه که آقای استراماچونی مسئله چیز دیگه ای بوده، میخواسته قرارداد 2 سالش رو بکنه 1 ساله.
ببینید آقای استراماچونی وقتی به تعهداتش عمل نکردن اومد گفت من میتونم تا پایان امسال به خاطر تعهد و عرقی که به استقلال پیدا کردم بمونم. اما ببینید مسئله یه مقداری فراتر از بحث ورزش هست. ایده محمد اعتقاد دارن که هنوز راههایی برای اینکه پول به حساب مربی ها برسه و مشکلی هم در واقع ایجاد نشه وجود داره. اما من میخوام که برگردم به در واقع 16 مرداد امسال که رهبر جمهوری اسلامی در دیداری که با در واقع والیبالیست های جوان ایران که قهرمان جهان شده بودن داشت و اونجا در به مربی ایرانی اشاره میکنه و اینکه مربی خارجی میگه من نمیخوام نظر فنی بدم، اما مربی خارجی هم بعضی هاشون خوب هستن، بعضی هاشون خوب نیستن، بعضی هاشون خیلی پول میگیرن، کار هم انجام نمیدن. از اون تاریخ به بعد اگر در ورزش نگاهی داشته باشیم به حضور مربی های خارجی، چندین مربی خارجی از ورزش ایران جدا شدن و حالا ما میگم بغیر از اون مسائل پولی باید این موضوع رو هم مد نظر قرار بدیم، اما مطمئنا این ماجرا به اسمشون تخت نمیشه.
آره بذار پس اینو از نقطه نظر شبکه های اجتماعی هم بنیامین یه نگاهی بکنیم، چون وقت زیادی هم نداریم، یه جمع بندی هم خودت در 30 ثانیه بکنیم.
محمد خب کاربرهای شبکه های اجتماعی خیلی موضوع رو با سیاست پیوند دادن امروز و در واقع واقع یکیشون به نام سوشیانت کلانتر توییتر نوشته که فکر کنین استراماچونی از اروپا و یک کشور آزاد و دموکراتیک اومده تو مملکتی که شبونه قیمت بنزین رو به شکل پنهانی میبرن بالا و توی خیابون مردم رو سلاخی میکنن. این مربی در ایران زندگی میکرده و میبینه که اینترنت به یک باره قطع میشه. همه اینها باعث میشه که خارجی که وارد ایران میشه، به خصوص کسانی که برای کار میان، حالا اینجوری که این کار برنوشته به صورت خلاصه، بفهمن که اینجا جای زندگی نیست.
سپاسگزارم بنیامین. سعید خیلی کوتاه اگر در 15 ثانیه میتونی به ما یک جمع‌بندی بدی.
به طور کلی الان دیگه آقای استراماچونی قطعا باید دیگه سرمربی استقلال ندونیم، همونطور که رئیس هیئت مدیرشون آقای خلیل‌زاده هم گفته، جانشین ایشون که اینطوری هم که اعلام کردن باز هم ظاهرا میخوان سراغ مربی خارجی برن با تمام این مشکلات، اما گفته که تا امشب مشخص میشه. اما من فکر میکنم که تا فردا یه پس لرزه کلی هم داره از هیئت مدیره استقلال هم در واقع.
سپاسگزارم. سعید پیرمحمودی بود و به پایان مجله نیمروزی رسیدیم.